ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در این برنامه از تازه‌ترین های روس برایتون میگیم. زنگ مکتب امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی نواخته شد و سال نو تعلیمی در افغانستان آغاز گردید. آقای غنی گفت که تلاش حکومت در عرصه معارف در دو سال پیش رو در مناطق ناامن این کشور متمرکز خواهد بود. دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که همکارم فرشتن نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان روی توجه به امنیت مکاتب تاکید کرد. سالانه 12,000 نفر در افغانستان در اثر مرض سل یا توبرکلوز جان می دهند و ایران در مورد تحریم های وضع شده بالای 10 تن از اتباع و یک شرکت ایرانی از سوی امریکا واکنش تند نشان داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید امسال توجه به معارف در مناطق ناامن از اولویت‌های حکومت بوده و به امنیت مکاتب توجه جدی خواهد شد. سال تعلیمی 1397 هجری شمسی امروز 4 می عمل آغاز شد. آقای غنی امروز این افتتاح سال جدید تعلیمی در کابل گفت:
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال آینده اعمار خواهد شد. مناطق ناامن افغانستان محور توجه خواهد. سارندوی باید وسیله ازی شود که در مکاتب ما امنیت کامل وجود داشته باشه و استادای محترم و اطفال عزیز ما در فضای مسئول زندگی.
وزارت معارف افغانستان میگوید در نظر دارد تا امسال بیشتر از 1,000,000 متعلم جدید الشمول را در سراسر کشور جذب کند. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید مرض سل یا توبرکلوز سالانه 12,000 قربانی در افغانستان میگیرد. امروز 24 مای مارچ روز جهانی مبارزه با مرض سل یا توبرکلوز است. مسئولان دپارتمنت توبرکلوز وزارت صحت‌عامه افغانستان میگویند بر اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند که 12,000 تن آنان در اثر این بیماری جان می دهند. دکتر خالد صدیق مسئول دپارتمنت توبرکلوز وزارت صحت‌عامه بر رادیو آزادی گفت:
دستی 4 ولایت که از خدمات توبرکلوز است و تقریبا خود مراکزی که در سراسر افغانستان خدمات توبرکلوز ارزم میکنه 2355 مرکز است. در مراکز تشخیص که اونجا میکروسکوپ است، مریض وقتی که اراز علایم توبرکلوز داشته باشه در اونجا مراجعه میکنه و در اونجا تشخیص میشه که در اونجا تداوی توبرکلوز باز برای 6 ماه برای شروع بشه.
به گفته دکتر صدیق بیماری توبرکلوز به 6 الی 18 ماه تداوی نیاز دارد تا یک فرد کاملا صحت‌یاب شود. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان تعیین شده آن تاکید کرد. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری در کابل گفت برگزاری انتخابات به وقت میتواند افغانستان را از مشکلات زیاد نجات دهد.
په کلکه تاکید کوي چې راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي اعلان شوي وخت او له هر راز تاخیر او تعلل پرته ترسره شي.
بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 مای سرطان سال روان خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرده، اما وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی این کمیسیون حدود 2 هفته پیش گفت ممکن این روند با تاخیر برگزار شود. انتظار می رود که شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست روی امنیت در افغانستان و منطقه صحبت خواهد شد. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، فدریکا موگیرنی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزرای خارجه چین، روسیه، آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ترکیه، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اشتراک می کنند. احتمال می رود که رئیس جمهور افغانستان در این نشست شرکت کند. در نشست تاشکند از نماینده های گروه طالبان دعوت صورت نگرفته. ایران وضع تحریم‌ها بالای 10 تن از اتباع و یک شرکت ایرانی از سوی ایالات متحده آمریکا را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. وزارت خزانه آمریکا روز گذشته بالای 10 تن از اتباع ایرانی و یک شرکت به نام مبنا به خاطر دخالت در عملیات سایبری و سرقت اطلاعات از ازارها اداره تحریم وضع کرد. به گفته این وزارت شرکت مبنا بالای 144 نهاد آمریکایی و 172 پنتون در 21 کشور عملیات سایبری را انجام داده و اطلاعات را حاصل کرده. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهامات را بی اساس خوانده است. به گفته آقای قاسمی آمریکا با وضع تحریم‌ها علیه شهروندان و شرکت‌های ایرانی می‌خواهد از پیشرفت ایرانیان در عرصه تکنولوژی جلوگیری کند. و انفجار امروز در اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر دو کشته بر جا گذاشت. در جمع کشته شده‌ها یک افسر پلیس نیز شامل است. وزارت داخلی مصر گفته این انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر رخ داده که ظاهراً مصطفی النمر رئیس پلیس شهر اسکندریه را هدف قرار داد. به آقای النمر در این رویداد آسیب نرسیده، اما چهار افسر پلیس در آن زخمی شدن. این انفجار چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر صورت گرفت.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. در کمتر از یک ساعت از این مطالب و موضوعات از رادیو آزادی با جزئیات میشنوید. زنگ مکتب امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی نواخته شد و سال نو تعلیمی در افغانستان آغاز گردید.
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال آینده اعمار خواهد. مناطق ناامن افغانستان محور توجه خواهد.
مقام ها در جوزجان می گویند که تحرکات شورشیان مسلح در ولسوالی های درزاب و قشتیپه سبب بسته شدن ده ها مکتب شده است.
در ولسوالی درزاب 46 مکتب غیر فعال است. در ولسوالی قشتیپه 22 مکتب غیر فعال است.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از طرح صلح این حزب دفاع کرد و آن را عملی خواند.
اکنون امریکا بالای این طرح جدی غور میکند. این طرح اکنون بالای میز رئیس جمهور غنی و در پنتاگون و کاخ سفید قرار دارد.
سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سال جدید تعلیمی امروز در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم به مناسبت آغاز سال نو تعلیمی در این کشور زنگ مکتب را نواخت و گفت که توجه حکومت در 2 سال پیش رو در بخش معارف در مناطق ناامن متمرکز خواهد بود. آقای غنی در این مراسم در کابل گفت ظرف 2 سال آینده هزاران ساختمان جدید برای مکاتب در افغانستان اعمار خواهد شد. در همین حال سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت این وزارت پلان را در زمینه اصلاحات در بخش معارف ترتیب کرده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
سال تعلیمی جدید در مناطق سرسیر کشور در حال با نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور آغاز گردید که هنوز هم بیش از 1000 مکتب به سبب ناامنی در مناطق مختلف کشور مسدود می‌باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در مراسمی که روز شنبه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید برگزار شده بود گفت در 2 سال آینده 6000 مکتب جدید به ارزش 200 میلیون دلار اعمار می‌گردد. آقای غنی گفت که فساد در وزارت معارف قابل تحمل نبوده و این وزارت باید غیر سیاسی و مسلکی گردد.
اگر کسی از آب دزدی کند پس یک اندازه حاصل کم می شود. اگر کسی از واردات دزدی کند بخش از عواید کم می شود. اما اگر کسی از اطفال و معلمین ما دزدی می کند این کفر است و قابل تحمل نیست.
با گفته رئیس جمهور هنوز هم 50% مکاتب تعمیر ندارند و نصف از معلمین معیارهای تدریس را تکمیل کردن نمی توانند. وی گفت که امسال توجه به مسئله معارف در مناطق ناامن از اولویت های حکومت بوده و در خصوص امنیت نیز توجه لازم و جدی صورت می گیرد. این در حالی است که وزارت معارف افغانستان گفته است که امسال در کنار استخدام 21000 معلم با تعداد 50 میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و در مکاتب توزیع می‌گردد. با اساس معلومات این وزارت، سال گذشته از طریق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی نزدیک به 10,000 معلم به وظیفه استخدام شدند. محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف میگوید که در جریان سال گذشته در کنار ساخت 130 مکتب، دروازه های 160 مکتب مسدود شده نیز دوباره باز شده است. آقای شینواری در این مراسم گفت که به اساس پلان این وزارت پروسه معارف افغانستان بیشتر از این اصلاح و معیاری میگردد.
ما برای ریفورم معارف 320 صفحه راهنما نوشته‌ایم که در آن تمام راهنمایی های رئیس جمهور جابجا شده است و این راهنما در 15 سال آینده معارف کشور را به مسیر روان میکند که سیستم معیاری معارف جهان میباشد.
محمد اشرفغانی سال 1397 را به نام سال حمایت از معارف نامگذاری کرده و از آوردن اصلاحات و تغییرات عمیق در پروسه معارف کشور سخن گفته است. این در حال است که به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت معارف 3.5 میلیون طفل افغان واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم مانده و از سوی دیگر به اساس پلان این وزارت امسال بیش از 1 میلیون طفل شامل مکتب می‌گردد.
در همین حال ریاست معارف ولایت جوزجان میگوید بنابر ناامنی ها و تحرکات شورشیان مسلح ده ها مکتب در ولسوالی های درزاب و قشتیپه مسدود شدند. مسئولان در این ریاست امروز در مراسم به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در شهر شبرغان گفتند با مسدود شدن مکاتب در این دو ولسوالی هزاران شاگرد دختر و پسر از آموزش محروم شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش میدهد.
عبدالحی یشین رئیس معارف ولایت جوزجان در محفلی که در صحن لیسه ابن یمین شبرغانی ترتیب یافته بود صحبت میکرد، با ابراز نگرانی از بسته شدن ده ها باب مکتب در این ولایت به حاضرین گفت وقتی که محیط درسی در محل مساعد نشود، آینده کیفیت معارف چگونه خواهد شد؟
امروز در ولسوالی درزاب 46 مکتب غیر فعال است که 17,644 شاگرد در آنجا درس می‌خوانند. 40% شاگردها در آنجا دکترا دارند. در ولسوالی قشتیپه 22 مکتب غیر فعال است. تمام مواد درسی که در جریان سالیان با وجوه از جیب مردم این ملت زمینگیر خریدار شد و تاراج رفت. نه در مکاتب چوکی داریم برفیرن، نه میز داریم. اولین دشمنی در مقابل وسایل و مواد دستی لابراتوری صورت گرفت که معلوم کردن و بعضی آره انتقال دادن.
یشین به ادامه صحبتهایش افزود بسیاری از خانواده ها ولسوالی درزاب و قشتیپه را ترک کردند و باقی مانده خانواده ها نیز به علت تهدید شورشیان فرزندانشان را به مکاتب روان نمی کنند. با این حال استاد عبدالحلیم نماینده معلمین ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت تمام مکاتب این دو ولسوالی تحت اداره و کنترل گروه داعش قرار دارد و معلمین و شاگردان نمی توانند به مکتب بروند.
تقاضای جدی ما همی هست که باید دولت در راه تامین امنیت اون مردم عملا کار بکنن و زمینه تحصیل مساعد بسازن. نسل آینده اگر چنین از سواد محروم شوند خطرناک است برای آینده افغانستان. ما جدا از این ناحیه نگران هستیم. تنها بمبارد هوایی فایده نمی کنه، عملا حضور فیزیکی نیروهای امنیتی که ما سرش افتخار می کنیم هدایت بتن که زمینه تحصیل آماده شوه، هم استادا به سرنوشت از مصروفیت برش پیدا شوه و هم برای انتخابات آینده هم خوب آمد با آمادگی باید مردم رای صندوقهای رای برن.
با آغاز سال تعلیمی جدید شماری از شاگردان مکاتب شهر شبرغان که جوقه جوقه بسوی مکتب روان بودند، از آغاز سال تعلیمی جدید استقبال میکردند، ولی آنها نیز مانند استادانشان از دولت توجه جدی برای امنیت مکاتبشان شدند. روح الله شاگرد لیسه ابن یمین شبرغانی در زمینه چنین گفت:
امروز ما خوش هستیم که مکتبای ما شروع بشه. سال تعلیمی را ما به خوبی خوشی آغاز کردیم و ما خوش هستیم که ما میتونیم درس بخونیم. اما یک تعداد از شاگردا و یک تعداد از افغانا هستند مثلا در دهات هستند، اینا نمیتونن به مکتب برن و مکتبایشان به خاطر که ناامن هستند مکتبایشان بسته شده و از دولت میخوایم که مکتبای اینا را باز کنن و اونا از علم بهره بگیرن و مثل ما پس مکاتبشان شروع شود و خوشی خوشی مکتبشان را بخواند درس بخواند تا و کشور را آینده خوب بسازند.
معارف ولایت جوزجان بیشتر از 400 باب مکتب دارد که در آن حدود 200 هزار شاگرد مشغول آموزشند که به گفته مسئولان 45% آنان را شاگردان ایناس تشکیل می دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. رهبر حزب اسلامی افغانستان از طرح صلح این حزب دفاع کرد و آن را عملی خواند. گلبدین حکمتیار امروز به خبرنگاران در کابل گفت در مورد این طرح با رئیس جمهور اشرف غنی نیز صحبت کرده است. به گفته وی برخی ها از این طرح برداشت نادرست کردند. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
با وجود مخالفت ها درباره طرح حزب اسلامی مبنی بر ایجاد مناطق امن، حالا گلبدین حکمتیار رهبر این حزب میگوید برای وی جالب است که طرف های درگیر جنگ از این طرح حمایت نمی کنند. آقای حکمتیار روز شنبه در یک نشست خبری گفت امریکا و عربستان سعودی نیز با این طرح موافقت نشان دادند.
اکنون امریکا بالا این طرح جدی غور می کند. این طرح اکنون بالای میز رئیس جمهور غنی و در پنتاگون و کاخ سفید قرار دارد. امروز هم گفته شد که امریکا و سعودی مشترکاً بالا این طرح بحث می کنند و با آن موافقند تا مناطق امنی ایجاد شود که در آنجا از طرف های مختلف نیروهای نظامی حضور نداشته باشند.
نظامی و جنگی زواکننده.
رهبر حزب اسلامی در حال این سخنان را بیان می‌کند که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با محمد بن سلمان شاهزاده سعودی بالای مسئولیت آن دست طالبان صحبت کرده است که علاقمند گفتگوهای صلح‌اند. سخنگوی قصر سفید گفته است اجندای بحث میان آقای ماتیس و شاهزاده سعودی چگونگی نقش عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان و همکاری با گروه‌های طالبان که علاقمند صلح می باشند. پیش از این وزیر دفاع آمریکا گفته که برخی از گروه‌های طالبان علاقمندیشان را به خاطر گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نشان دادند. هرچند این مقام‌ها در مورد ایجاد مناطق امن چیزی نگفتند، اما رهبر حزب اسلامی می‌گوید این طرح عملی است و یک تجربه کامیاب در برخی کشورهای دیگر نیز بوده است. بر اساس طرح حزب اسلامی با توافق طرف‌های درگیر مناطق امن که طالبان در آن احساس آرامش داشته باشند ایجاد شود. در طرح گفته شده این مناطق می‌تواند در هر گوشه افغانستان ایجاد شود و برای تامین امنیت آن باید نیروهای بی‌طرف گماشته شوند. با وجود که این طرح حزب اسلامی با مخالفت‌های روبرو شده، اما رهبر این حزب می‌گوید از این طرح برداشت نادرست شده است. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در دومین نشست پروسه کابل یک طرح همه جانبه و جامع صلح را به طالبان پیشکش کرده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت در این طرح برای مسئولیت آن در طالبان که علاقمند صلحند تدابیر گرفته شده است.
ما تجربه عملی را با حزب اسلامی داریم و شما دیدیم که برنامه‌ای که با حزب اسلامی بود تمام مفاد و موافقتنامه اجرا شد. در رابطه با طالبان هم پیشنهادات مشخص را ما مطرح کردیم و منتظر هستیم که هم جوابشان ارائه شود. حکومت چیزی که تعهد کنه و حتما عملی هم خواهد کرد.
اما طالبان با نشر اعلامیه با این طرح حزب اسلامی مخالفت نشان داده و ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته است که این طرح به معنای تجزیه افغانستان است. در این حال نصرالله استانگزی کارشناس مسائل سیاسی با استاد پوهنتون کابل میگوید صلح آرمان مشترک همه افغان هاست و برای پوره شدن این آرمان نباید تصمیم اتخاذ شود که آغازگر مشکلات جدی در آینده باشد.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. در همین حال رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران و جرگه افغانستان میگوید که امریکا در زمینه قطع همکاری روسیه با طالبان اقدامات را روی دست بگیرد. محمد هاشم الکوزی بر رادیو آزادی گفت بر علاوه پاکستان روسیه نیز طالبان را حمایت میکند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
پس از اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان در خصوص همکاری روسیه و پاکستان با طالبان،
کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه ضمن تایید این موضوع خواهان نقش امریکا در قطع این روابط می باشد. محمد هاشم ملک‌وزیر رئیس این کمیسیون روز شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
صلاحی اصلی در روسیه در خواستن راغلی دی او طالبان و پلیخ کلی دل سوی دی.
صلاحی که از روسیه آمده در صفوف طالبان دیده شده است، روسیه خاص با امریکا رقابت دارد و به همین خاطر می خواهد که در افغانستان فعالیت کرده و امریکایی ها را ناکام سازد. اما متاسفانه تا حال امریکا کاری که در افغانستان لازم بود آن را انجام نداده است.
آقای الکوزای گفت که امریکا به خاطر جلوگیری از همکاری روسیه با طالبان باید این گروه را به پروسه صلح افغانستان تشویق کرده و از سوی دیگر فشارها بالای پاکستان را نیز افزایش دهد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در برخی از گزارش‌ها با نقل از محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته شده است که روابط روسیه و پاکستان با طالبان سبب شکست شدن اجماع منطقوی مبارزه با تروریسم شده است و این را عامل شدت جنگ از سوی طالبان نیز دانسته است. مقامات روسی در گذشته روابطشان با طالبان را رد کرده و پاکستان نیز گفته است برای مبارزه با تروریسم با حکومت افغانستان همکاری‌های لازم را انجام داده است. از سوی دیگر در بخش سرمقاله روز شنبه روزنامه دولتی هیواد آمده است که جنگ به خاطر بزودی در افغانستان پایان نمییابد که در عقب پاکستان و ایران بریتانیا و روسیه نیز به آتش جنگ افغانستان تیل میپاشند و تا زمانی که با اینها گفتگو نشود ممکن نیست که صلح در افغانستان تامین گردد. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که روسیه از حضور داعش در افغانستان نگرانی داشته و آن را یک پروژه غرب میداند. مشتاق رحیم کارشناس امور بین المللی افغان به دلیل دیگری نیز اشاره میکند:
اینجا دورنمای دوردید امریکایی ها که در منطقه از برنامه هایشان دورنمایشان چی است، ویژنشان چی است و در مورد ماندنشان در منطقه کدام ویژن دارن. فکر کنم این دو مورد که می دانه که تشویش های روسیه را رفع کنه و تا وقتی که تشویش رفع نشود ما مطمئن هستم که روسا با افغانستان همکاری نخواهد کردن.
آقای رحیم روسیه، ایران و چین را از کشورهای قوی تاثیرگذار در سیاست منطقه خوانده و میگوید تا زمانی که اجماع منطقوی میان این کشورها به وجود نیاید موضوع صلح و ثبات در افغانستان به حیث یک مشکل باقی خواهد ماند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شورشیان مسلح سوریه بر اساس یک توافق که به وساطت روسیه به دست آمده است، یک شهرک در غوطه شرقی را ترک کرده و راه را برای رژیم سوریه باز کردند که کنترل این شهرک را به دست بگیرد. تلویزیون سوریه دیروز خبر داد که شورشیان مسلح شهرک هراستا را ترک کردند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
این بخش از دامنه‌های دمشق در شرق منطقه غوطه از سال 2012 به این سو تحت تسلط گروه‌های مختلف اپوزیسیون قرار داشت. اما به اساس یک معامله‌ای که با کمک روسیه با این گروه‌ها ایجاد شد، شورشیان باید امروز این منطقه را ترک می‌کردند و در پاسخ به آن روسیه یک دهلیز امن را برای خارج شدن آنها فراهم می‌ساخت. حملات شدید حکومت سوریه به حمایت روسیه که در اجه فبراری بر شرق غوطه آغاز شد، 90% دامنه‌های دمشق را تحت کنترل رژیم بشار الاسد قرار داد. سوریه و متحدان روسیه یک استراتژی را طرح کردند که تحت نام ترک کنید یا کشته شوید انجام می شود. با اساس این استراتژی قوای سوریه با کمک جدی روسیه یک منطقه تحت تسلط شورشیان را مورد حملات شدید و محاصره قرار می‌دهند و بعد پیشنهاد باز کردن دهلیز را می‌دهند که باشندگان این منطقه به جای دیگر کوچ کنند. چون این یک معامله در همین ماه با گروه احرار الشام صورت گرفت که به اساس آن باشندگان شرق غوطه به سمت ادلیب رفتند که تحت کنترل مخالفین قرار دارد. رژیم سوریه و متحد آن روسیه با همین گونه استراتژی در جنگ‌های خونین حلب این منطقه را تصرف کردند. بعد از این معامله در 22 مارس گروه دیگر اپوزیسیون فیلق الرحمن هم چنین یک معامله را امضا کرده که به اساس آن 7000 نفر که در نتیجه بمباردمان پیهم و محاصره به امراض گوناگون مبتلا شده بودند منطقه را ترک کردند. با آغاز چنین حملات نظر به گزارش‌ها صدها نفر کشته شده و هزاران نفر دیگر مجبور شدند که در زیرخانه‌ها پنهان شوند. گروه حقوق بشر سوریه میگوید که در اینجا حداقل 1600 فرد ملکی جان دادند. سازمان ملل متحد میگوید که در دو هفته گذشته بیش از 50000 نفر از مناطق تحت محاصره شرقی غوطه فرار کردند. کشته شدن صدها فرد ملکی در بمباردمان یک ماه اخیر صدای جامعه بین المللی را بلند کرده و آنها در ملل متحد این عمل را محکوم نمودند. کوشش های غرب برای آتش بس به منظور حفظ حیات افراد ملکی هیچگاه به جایی نرسید.
خبرهای زیادی از پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر آیرلند شنیدید که کرکت بازان افغان را به جام جهانی سال 2019 می برد. بازی کرکت ریکاردهای زیادی در جهان داشته. بیشتر در این گزارش که جاوید نعیمی تهیه کرده می شنویم.
کرکت بازی است که در قرن 18 در انگلستان توسعه یافته. در بسیاری مستعمره های بریتانیا این ورزش رواج یافته و بالاخره جام جهانی هم برای کرکت در نظر گرفته شد که هر 4 سال یک مرتبه برگزار می شود. تا حالا در تاریخ این بازی به اندازه سچین تندولکر هیچ کس رن زیاد دوش نساخته. او از سال 1989 تا 2013 میلادی که دوره مسلکی ورزشیش به شمار می رود در مجموع 18,426 رنز به دست آورده. اما در یک سال ورزشکاری که بیشترین دوش به دست آورده محمد یوسف کرکت باز پاکستانی است. او در تمام سال 2006 میلادی 1,788 رنز ساخت که ریکارد دانسته می شود. در یک اوور بیشترین ریکارد 36 رنز است. هرچیلی گیبز کرکتباز افریقای جنوبی این ریکارد را دارد. او در هر بال 6 نمره گرفته و توپ را به بیرون از میدان فرستاده است. بالاترین امتیازی که یک تیم در جریان جام جهانی به دست آورده به استرالیا در جام جهانی سال 2015 برمیگردد. با 417 امتیاز استرالیا تیم کرکت افغانستان را در این بازی با تفاوت 275 رنز شکست داد. از نظر تفاوت دوش در کرکت، تیم نیوزیلند در بازی سال 2008 با آیرلند ریکارد دارد. در این بازی نیوزیلند 290 رنز از آیرلند پیشتر بود و با کسب 402 دوش مسابقه را برد. همچنان کسی که بیشترین 6 را در جریان زندگی مسلکی ورزشیش به دست آورده شاهد افریدی کرکت باز پاکستانی است. او 351 مرتبه توپ را به بیرون میدان پرتاب کرده. روحت شرما کرکت باز هندی تا حالا از نظر ساختن بیشترین دوش در یک بازی یگانه مانده. او در یک مسابقه با سریلانکا به تنهاییش 264 رنز ساخت. سریع‌ترین توپ در جهان هم از سوی شعیب اختر ورزشکار پاکستانی پرتاب شده. سرعت بالینگ 161.3 کیلومتر در ساعت ثبت شده که با چنین سرعت می شود با یک موتر در یک ساعت از کابل به بندر تورخم رسید.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم.
محمد عمر هستم، افسر متقاعد پلیس از روسالی جبرسرای جمعت دادم. من میخواییم که ما 3-4 ماه میشه که کارت چیز گرفتیم، میوان بانک گرفتیم. در بانک مراجعه میکنم، میگه پولتان نامده، در ریاست تقاعد مراجعه میکنم، میگه کارت دادیم، مسئولیت اصما خلاص از دیگه پیش ما نبیاد. اگه ما ایران ماندیم که چی کنم سایی بمید که ماش خدا که چند رو پیکی هسته این سال دیگه سال میگیرم یک کرای موتر خلاص شد. ایران هستیم چی کنیم سایی پیش کی بریم با کجا عرض کنیم با کجا عرض داد خدا برسانیم.
شنونده چندین ساله شما هستم، خیلی هزار تشکر میکنم و سال نو به شما تبریک میگم. من مدرسول جزی از وصولی تیوره ولایت غور حرف میزنم. 45 سال دوره خدمت گذشتانیم دهی وطن، فعلا متقاعد 26-90 به خانه خوش هستیم. وقتی که می شرایط حکومت و حکومتداری گوش میکنیم و این حزبا و این مسلمانی را، ما هیچ باور نمیکنیم که در افغانستان ای تا یک روز و ای تا یک تا یک اجراعات و شرافت انسانی پیدا میشه. متاسفانه ها رو خود رسیدیم. شورای صلح از چندین سال هست نمی دلار بگیره و بخور و گفی دروغ بدن از برای قرآن ازمشان. ما مردمی که مثل مرد متقاعدونی بودم که رشوت در افغانستان به طابق امر خداوند هیچ مروج نبوده، به ما گوشت خوب کرده و رشوت. حال این روزها رو میبینیم و این حکومت میبینیم که پایش میشنایی بینا بخی به هیچ چیزی در بشریت اینا وابسته نیستن. هر کدام از اینا نام گرفتن کسی رو ما خوش نداریم، با کسی تنقید نمی کنیم، اما افسوس که وطن ما به چی حال رسید، افسوس دل ما به خانه ما هستیم گریه کرده و افتیده هستیم که خدای ما به چه روز رساندیم. من الله و توفیق.
بله سلام علیکم، محمد نادر از ولایت هلمند با تماس شدم. جولای 3 لوای اول خلوردی 2015 میوان ملت دو سال میشه و من رخصت نرفتم، رخصت نمیده، این چی رقم مشکلات هست؟
پیام شما نظر شماست.
پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدیم. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. حالا هم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان انفجار موتربم روز گذشته در شهر لشکرگاه هلمند را با نشر یک بیانیه مطبوعاتی شدیداً محکوم کرد. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل در افغانستان گفته است این گونه عملات میتواند جنایت جنگی شمرده شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید امسال توجه به معارف در مناطق ناامن از اولویت های حکومت بوده و به امنیت مکاتب توجه جدی خواهد شد. سال تعلیمی 1397 هجری شمسی امروز 4 مای عمل آغاز شد. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید مرض سل یا توبرکلوز سالانه 12,000 قربانی در افغانستان میگیرد. امروز 24 مای مارچ روز جهانی مبارزه با مرض سل و یا توبرکلوز است. انتظار می رود که شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست روی امنیت در افغانستان و منطقه صحبت خواهد شد. انفجار امروز در اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر دو کشته بر جا گذاشت. در جمع کشته شده ها یک افسر پلیس نیز شامل است. در این رویداد 4 پلیس دیگر زخمی شدند. ایران وضع تحریم ها بالای 10 تن از اتباع و یک شرکت ایرانی از سوی ایالات متحده آمریکا را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. وزارت خزانه آمریکا روز گذشته بالای 10 تن از اتباع ایرانی و یک شرکت به نام مبنا به خاطر دخالت در عملات سایبری و سرقت اطلاعات از ازارها اداره تحریم وضع کرد. و ده‌ها هزار شاگرد مکتب و دیگر معترضان در حال گردهمایی در واشنگتن هستند تا در تظاهرات گسترده خواهان وضع قوانین سخت گیرانه تر در مورد کنترل اسلحه در امریکا شوند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. ما در رادیو آزادی همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماییم. رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. حالا از رادیو آزادی تازه های ورزشی را بشنوید که نورولا شایان پیشکش میکند.
فهرست تیم هایی که در مسابقات جام جهانی کرکت بازی خواهند کرد تکمیل شد. افغانستان شام روز گذشته با شکست دادن آیرلند به جام جهانی 2019 را یافت. به این اساس نام 10 تیم اشتراک کننده این مسابقات نهایی شد. پیش از این در مسابقات گزینشی جام جهانی ویست‌اندیز با 8 نمره امتیاز بازی در این مسابقات را کسب کرده است. جام جهانی 2019 میلادی در انگلستان و ویلز برگزار می شود که به شمول افغانستان و ویست‌اندیز تیم های انگلستان، استرالیا، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، افریقای جنوبی، نیوزلند و بنگلادش اشتراک می کنند. قرار است که شورای جهانی کرکت یا ICC به زودی تقسیم اوقات مکمل این مسابقات و گروه بندی آن را اعلان کند. تیم ملی فوتبال افغانستان تمرینات خود را در دوشنبه مرکز تاجیکستان آغاز کرد. در اعلامیه فدراسیون فوتبال افغانستان آمده است که تیم ملی فوتبال در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی رایابی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم کمبودیا در دوشنبه می‌رود. شفیع شاداب عامر مطبوعات فدراسیون فوتبال پیش از این به رادیو آزادی گفته است این مسابقه روز سه‌شنبه هفتم حمل ساعت 3:30 ظهر به وقت کابل آغاز می شود و بازیکنان آمادگی کامل گرفتند. و آخرین مسابقه تجارتی کرکت پاکستان یا PSL فردا در کراچی برگزار می شود. بر اساس معلومات رسانه های پاکستانی به خاطر برگزاری این مسابقات در میدان ملی کراچی تدابیر ویژه امنیتی در تمام شهر گرفته شده است. تیم های پشاور زلمی و یونایتد اسلام آباد در دور نهایی مرحله سوم PSL را یافتند.
ساعت 5:35 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک شنونده ما در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده است ولایت قندهار، البته این شنونده ما جاوید نام داره، از حکومت سوال کرده که به اطفال که از رفتن به مکتب محروم هستند چی برنامه دارد؟ محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش پیروزی کرکت بازان افغان را در بازی های کرکت و رایافتن تیم ملی کرکت افغانستان به جام جهانی کرکت را تبریک گفته است. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم از رادیو آزادی برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر بحث گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به سرخط رسانه‌ها مبدل شده است. مردم هم انتظار آمدن صلح را می‌کشند. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح مکررن از طالبان تقاضا کرده تا وارد مذاکرات صلح شده و سلاحشان را به زمین بگذارند. حکومت هم حدود 20 روز پیش طرح جامعه صلح را به طالبان پیشکش کرد. تا هنوز این گروه پاسخ در پیوند به این طرح ندادند. اما پیش از این طالبان گفتند که حاضرند وارد مذاکره با ایالات متحده آمریکا شوند، ولی واشنگتن گفته است پروسه صلح باید بین الافغانی باشد و به طالبان پیشنهاد کرده است که باید این گروه با حکومت افغانستان مذاکره کند. برنامه این هفته حقیقت چیز نیز به موضوع صلح اختصاص یافته است. در این برنامه جانباز سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان را داریم. حمید مهمند رئیس رادیو آزادی در افغانستان با سفیر ایالات متحده آمریکا در کشور مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
آقای سفیر، تشکر از این که بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مختلف افغانستان با شما بحث داشته باشیم. میخوایم پرسش های خود را با پروسه صلح در افغانستان آغاز کنیم. طوری که شما شاهد هستید که رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاد صلح خود را به خاطر آغاز گفتگو با طالبان پیشکش نمود. شما این پیشنهاد صلح آقای غنی را چگونه ارزیابی میکنید؟
Well, first off, thank you for having me in today and for the opportunity to speak to your listeners.
نخست تشکر از اینکه مرا اینجا دعوت کردید تا با شنونده‌های شما هم کلام شوم. شما صحبت را با یکی از موضوعات کلیدی آغاز کردید که صلح، مصالحه و پایان بخشیدن به کشمکش‌ها است. با باور ما پیشنهاد صلح رئیس جمهور در نشست کابل شجاعانه بوده و برای طالبان یک نسخه جامعه صلح است تا به پروسه صلح بپیوندند. البته که این پیشنهاد صلح که توسط رئیس جمهور در نشست کابل مطرح شده از سوی همه کشورها به شمول کشورهای همسایه افغانستان، قدرت‌های منطقه‌ای و حامیان این کشور مورد تایید قرار گرفته است.
اما برخلاف گفته‌های شما، طالبان تابال خاموش هستند. به نظر شما سکوت طالبان چی معنی خواهد داشت؟
این پرسش را باید از طالبان بپرسید که چرا خاموش هستند. ما منتظر شنیدن پاسخ آنها هستیم، اما مهمتر این است که مردم افغانستان هم در انتظار شنیدن پاسخ آنها هستند.
فکر نمی‌کنید پاکستان در عقب این خاموشی است تا نشان بدهد که نقش مهمی را در پروسه صلح بازی کرده می‌تواند؟
That's speculation. I think it's more important.
این حدس و گمان است، اما باید تمرکز روی این باشد که چی گفته شده و چی به وقوع خواهد پیوست و اینکه طالبان تصمیم درست را بگیرند و به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند، چون برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها و تامین صلح و ثبات در آن طرف نیاز است افغان‌ها بین هم گفتگو کنند.
اما در بسیاری موارد طالبان مسلط تمایل بیشتره برای گفتگو با حکومت امریکا نشان دادن نسبت به اینکه با حکومت افغانستان بشینن و صحبت کنن.
میدانیم که آنان این را ترجیح میدهند، اما اینکه چرا آنان مکررن روی این مسئله تاکید میورزند باید که از خود آنان بپرسید. طبق روایت های همیشگی آنان، حکومت افغانستان طرف متقابل آنان نیست، اما به نظر من حکومت افغانستان به عنوان حکومت منتخب مردم که با برگزاری انتخابات ها ایجاد شده است، مرجعی اساسی برای گفتگو با طالبان است.
برخی مقامات حکومت افغانستان تاکید نمودند که همه همیان این کشور باید از پروسه صلح حمایت کنند، اما ایالات متحده آمریکا مقرراً پیشنهاد طالبان را به خاطر گفتگو رد کرده است. همکاری آمریکا در پروسه صلح افغانستان چی گونه خواهد بود؟
اگر و یا هم هر زمانی که حکومت افغانستان رسمی و یا غیر رسمی خواسته باشد با طالبان گفتگو کند، ما از آن حمایت خواهیم کرد و از تلاش های این حکومت در وقت نیاز برای آوردن آنان به میز گفتگو با استفاده از گزینه نظامی و یا هم هر طریقه دیگری که باشد نیز حمایت خواهیم کرد. ما به طرف دیگر نیز توجه خواهیم کرد تا این صلح پایدار باشد، اما در کل این پرسش ها متعلق به افغان ها است تا مشترکاً روی آن بحث و گفتگو کنند.
آقای سفیر، در آغاز سال 2018 میلادی رئیس جمهور ترامپ پاکستان را با فریب جامعه جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم متهم کرد و پس از آن برخی از کمک های ایالات متحده آمریکا به حکومت پاکستان که کمک های نظامی بود متوقف گردید، اما در برخورد پاکستان هنوز هم هیچ تغییری به میان نامده است. اگر پاکستان به این روشش ادامه بدهد، اقدام بعدی آمریکا چی خواهد بود؟
این که مشخصاً چی گامی را خواهیم برداشت تا آن حد نمیخواهم به جزئیات بروم، اما این را میگویم که بخش اساسی استراتژی ما همکاری خوب و تلاش های قوی تر از سوی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم که در آن کشور جابجا اند است. ما تا حد شاهد همکاری بوده ایم، اما این برای ما و یا هم حکومت افغانستان کافی نیست. پس ما با استفاده از راه‌های متعدد حکومت پاکستان را تشویق می‌کنیم تا ادعایش در مورد عدم موجودیت تروریستان در آن کشور به اثبات رساند.
در حقیقت ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر بالای پاکستان فشار وارد میکنند تا در روی کردش در برابر افغانستان تجدید نظر کند و ضمناً از پروسه صلح افغانستان حمایت کند و همکار باشد، اما پاکستان از این فشارها فرار میکند و با کشورهای منطقه چون روسیه، چین و ایران میپیوندد. شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ آیا این برخورد پاکستان مبارزه علیه تروریسم را دشوارتر نساخته است؟
I think it's important to note that Pakistan.
مهم این است که حکومت پاکستان همراه با چین، ایران و روسیه در نشست پروسه کابل از جمله کشورهایی بودند که از پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای گفتگوی صلح با طالبان حمایت کردند. پس در مورد اینکه حکومت‌های کشورهای منطقه در این زمینه چی جایگاهی خواهند داشت، نباید پریشانی وجود داشته باشد. من در انتظار یک پیشنهاد قوی‌تر دیگر با طالبان در نشست آینده تاشکند هستم و برای طالبان مهم‌تر این است که با این پیشنهادات پاسخ مثبت بدهند. در غیر آن، جایگزین آن خشونت و تخریب بیشتر از سوی نیروهای امنیتی افغان در برابر طالبان خواهد بود.
پس از یک و نیم دهه حالا روسیه و ایران در درگیری های افغانستان دخیل می شوند و یکی از نگرانی های روسیه فعالیت گروه داعش در این کشور است. با مداخله روسیه فکر نمی کنید که مبارزه در برابر تروریسم تا حد پیچیده خواهد شد؟
مداخله و یا هم فعالیت هر کشور خارجی در برابر تروریسم در افغانستان باید تنها مشروط و با حمایت حکومت افغانستان صورت گیرد، اما تا جایی که من می دانم حکومت این کشور روسیه و یا ایران این اجازه را نداده است. ما برخی اتهامات از سوی حکومت‌های روسیه و ایران را شنیده‌ایم که گویا ایالات متحده آمریکا و یا هم شرکای دیگرش در برابر داعش و یا هم خراسان مسئولیت دارند که درست نیست. در حقیقت ما در کنار حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور بیشتر از همه کار کرده ایم تا در برابر موجودیت داعش و یا خراسان مبارزه کنیم، اما بدبختانه که حکومت‌های روسیه و ایران می‌خواهند وانعکاس این مسئله از مسئولیتشان در قبال افزایش خشونت‌ها از سوی داعش در برابر مردم سوریه و دیگر افراد در شمال عراق و سوریه شانه خالی کنند.
اما افغان ها از مبدل شدن این کشور به یک سوریه دومی نگران هستند. اگر روسیه مستقیما دخیل شود، البته که شواهد هم وجود دارد که روسیه در تلاش دخیل شدن در جنگ افغانستان است، پس وضعیت چگونه خواهد بود؟
روسیه اینجا نمیتواند دخیل شود تا زمانی که حکومت افغانستان آنون را دعوت نکند، و من امیدوار هستم که حکومت روسیه گروهی را مخفیانه حمایت نکند. این با رویکرد و تعهدی که ما همه اینجا زیر چتر ایالات متحده آمریکا داریم در تضاد بوده و نقض قانون بین‌المللی خواهد بود.
در آخر میخوایم، چون ما شما در آستانه نوروز قرار داریم، پیام شما را به مردم افغانستان میخوایم داشته باشم. با وجود از اینکه پیشگویی های میشد که بهار آینده نیز جنگ های شدید در کشور خواهد بود، طالبان نیز آمادگی برای جنگ میگیرند، شما چی پیامی به مردم افغانستان میخواهید داشته باشید؟
میدانم که این سال برای افغانستان پر از چالش و خشونت ها بوده است. امید ما به سال آینده این است که یک سال صلح‌آمیز خواهد بود. مردم این کشور با حمایت ایالات متحده آمریکا و سایر شرکا می توانند روی ایجاد کشوری تمرکز کنند تا همه ادبای آن بتوانند در یک فضای پر از صلح و صمیمیت و عزت زندگی کنند. به طور مشخص به دست آوردن آن به کارهای بیشتر نیاز دارد، اما این یگانه آرزویی است که ما در سال آینده برای مردم افغانستان داریم. و بر علاوه آن می خواهم بگویم که
نوروز مبارک.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
آیا جوانان در سال 1397 برنامه ریزی برای ترقی و پیشرفت خیش کردند؟ در این هدف و برنامه ریزی چی مؤثریت بر زندگی جوانان دارد؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
برای امسال ما یک آلبوم درست کردم که او آلبوم ما میخواییم که آستاستا ویدیوهایش درست کنم و ویدیوهایش ریلیس کنم.
ما با سال نو کدام برنامه خاص ندارم، بخاطر که پارسال بسیار برنامه داشتم و نظر به مشکلات جامعه نکنستم برنامه خود تطبیق کنم.
از ما تقسیم اوقات بسته سال ما در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. امید که بهار نو مای نو 1397 را در کنار فامیل و دوستانتان به خوشی و خرمی آغاز کرده باشید و اولین برنامه هوای تازه 1397 رادیو آزادی که مختص به جوانان است تقدیمتان میکنیم. قسمی که شنیدید موضوع برنامه هوای تازه را اختصاص دادیم به مورد مؤثریت برنامه ریزی بالای زندگی جوانان و میشنویم که در سال جاری چی برنامه هایی را جوانان روی دست دارند که تا حتی مثال آن را انجام دهند. افرادی که یک برنامه منظم در زندگی خود ندارند و منتظر چانس یا این که در انتظار شخصی هستند که بیاید دستشان را گیرد تا به یک جای برسد، هیچگاه چنین اتفاق نخواهد افتاد. تا به حال ارقد افراد موفق و سرشناس را که در جهان شنیده اید، همه این اشخاص یک برنامه منظم و مشخص را در زندگی خود طرح نمودند و مشکلات زیاد را در قسمت تطبیق آن متقبل شدند. مجده جمالزاده یکی از آوازخوانان جوان کشور میگوید که هر هدفی که در زندگی خیش دارد آن را زمان بندی کرده و مطابق آن در آغاز هر سال جدید برنامه ریزی دقیق می نماید و مطابق آن عمل می کند. قسمی که خانم مجده گفت سال گذشته وی تصمیم جدی گرفت و برنامه ریزی نمود که تا ختم سال در اکت و هالیوود پا بگذارد. مجده با تصمیم جدی که داشت توانست با تمام زحمات نقش مرکزی را بگیرد. از وی مشنویم که در سال جدید یعنی 1397 چی برنامه هایی را روی دست دارد؟
تقریبا چند سال است که مثل که گفتم هدفهای ما طولانی تر از فکرم 5 سال می باشد و چیزا، اما برای امسال ما اینمیال پشت ازی می گذم که یک آلبوم درست کردم پارسال یک چند ماه پیش که او آلبوم می خوام که آستا آستا ویدیوهاش رو درست کنم و ویدیوهاش رو ریلیز کنم. همچنان تا حالا که اینجا رسیدیم و به هدفم رسیدیم نمی بوده که من هیچ وقت نیست که مشکلات نباشه، همیشه مشکلات دیدیم اما کار کردیم سرش و نماندیم که مشکلات پیشوی ما بگیره. از اون خاطر همیشه موفق شدیم در کارایم و همیشه موفق شدیم در اینکه به هدفم رسیدیم. وقتی که آدم هدف می داشته باشه و فکر از این میکنه که ما این اینجا می خواهیم برسم، باید بسیار جدی فکر کنه. بسیار زیاد آدم مشکلات هم می بینه در آن، اما باید مشکلات برای حلش پیدا کنه آدم. اگر ماندین که امو مشکلات پای آدم بند کنه، دیگه بفهمین که به هیچ هدف آدم نمیتونه برسه.
جوانان زیاد هستند که در کنار مصروفیت های رسمی با اوقات بیکاری خود برنامه هایی را نیز در نظر گرفتند. احمد شاه ارغندیوال بر علاوه این که در یکی از دوایر دولتی مصروف کار است، در اوقات بیکاری خود در سال جدید تصمیم دارد که در حدود 20 تا 25 تابلو میناتوری کند و در پهلوی آن می خواهد که 30 پاره قرآن کریم را در 30 ورق نوشته کند. از وی مشنویم با این همه مصروفیت ها چگونه برنامه ریزی نموده است.
از ما تقسیم اوقات بسته سال ما امی است که ما تصمیم دارم که در پهلوی وظیفه رسمی ما بتوانم هم چند عدد تابلوی را کار کنم و هم قرآن عظیمشان را که بخیر زیر دست گرفتیم او را به انجام برسانیم. طرح ما پیش از که من تصمیم داشتم که باید را به پای اکمال برسانم. از طرف شب من میتونم که کارهای هنری را پیش ببرم، چون روز از صبح در دفتر میباشیم تا دیگر در روزهای رخصتی معمولا بالای تابلو کار میکنم. پلان دراز مدت البته براتون بگویم، پلانی است که یک جلد قرآن عظیمشان قلمی را که زیر دست داریم که در سال 1397 بخیر شروع کنیم، تقریبا یک متری در 70 سانتی است که یک سپاره در یک ورق می تمام قرآن عظیمشان در 30 ورق گنجانیده میشه با خط نسق و خط سلس با میناتوری سبک استاد کمال الدین بهزاد تحریر می شود. تقریبا در مدت 2 سال. راجع به پلان های کوتاه مدت است که تابلو هاست میناتوری کمی داره با خط یا نوشته یا آیات های قرآن عظیمشان. در سال 20 تابلو 25 تا تابلو میتونیم که در یک سال ما ختم کنیم.
ظهور امیری یکی از جوانان شهر کابل به این باور است زمانی که کلمه جوان بر یک فرد اطلاق می گردد باید برنامه های داشته باشد و کارهایی را انجام دهد که الگو برای نسل آینده و دیگر جوانان باشد. ظهور با اتمام تحصیلاتش برنامه هایی را طرح نمود تا بتواند در منطقه ای که زندگی می کند بعضی خدمات را انجام دهد. اما وی زمانی که خواست به برنامه های خود جامعه عمل بپوشاند و بی باوری ها و بی اعتمادی ها از سوی اهالی منطقه قرار گرفت. برای این مشکلات هیچگاه مانی تطبیق برنامه هایش نشد و شعار در ذهن داشت ظهور نباید تنها خوشبخت در یک مملکت دیگر زندگی کند، بلکه ظهور پل باشد برای خوشبختی دیگر جوانان کشورش. از وی مشنویم که در سال 1397 چی برنامه هایی را طرح نموده است.
در سال 97 اولی کار را که ما روی دست خود داریم پلان داریم بیشتر از 1000 نیال در محیط باز هم قرض کنیم. من هم میخواهیم که همه چیز را با برنامه خود ختم بکنم. من میگم که ما وقت کلمه ما را استفاده میکنیم، ما از خواهرای ما گرفته تا برادرای ما تا بزرگای ما همه گیر شریک دو عظیم میسازم. درست است شاید قبلا همی انگیزه وجود نداشته، ولی امروز شکر خدا می انگیزه ایجاد شده و همگی با هم کار میکنیم و کتابای درسی را انشالله که ما وعده دادیم میره خودم انجام میتم، خودم برشان میخرم و ما برای همه جوانا وعده دادیم که هر کسی بخواد تحصیل بکنه من برایش هستم.
در پهلوی این همه جوانان هدفمند که در آغاز هر سال برای ترقی و پیشرفت خود برنامه های میریزند، اما در جمع جوانان هستند که اصلا برنامه ندارند و همه موارد را واگذار مینمایند به شانس و تقدیر و یا با مواجه شدن اندک مشکل در تطبیق برنامه دلسرد شده و ترک برنامه مینمایند. بیشتر در این مورد از مجیب یکی از جوانان شهر کابل مشنویم.
ما با سال نو کدام برنامه خاص ندارم، به خاطر که پارسال بسیار برنامه داشتم و نظر به مشکلات جامعه نتونستم برنامه خود تطبیق کنم. امسال کدام برنامه خاص ندارم. بعضی مشکلات بود، مشکلات امنیتی بود، مشکلات اجتماعی بود، از این خاطر برنامه ما با خاصی که میخواستم تطبیق نشد و امسال کدام برنامه خاص ندارم. و بازو دیگه در مدفعتا دیگر چی پیش آمد هم رقم
تطبیق میکنیم. شاید پیش آمد خوش آمد.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با استاد شوکت فرهنگ، یکی از استادان پوهنتون کابل، مصاحبه داریم و از شان میپرسیم که یک جوان چگونه برنامه ریزی کند و این کار چی مؤثریت بالای زندگیشان دارد. بسیاری جوانایی هستند که در ذهن خود برنامه دارند، طرح‌ریزی میکنند، اهداف در زندگی خود دارند، ولی نمیفهمند که چگونه باید برنامه ریزی کنند تا که بتونن امور عملی بکنن.
تشکر. من فکر میکنم که اکثر جوانای ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن. برنامه های بلند پروازانه داره که باز در زمان عملی کردن او با مشکل روبرو میشه. یکی از نکات کلیدی که همه جوان ها باید در ابتدای برنامه ریزی در نظر بگیرن، واقعیت های زندگی رو باید در نظر بگیرن، مطابق به ظرفیت خود برنامه ریزی کنه، مطابق به منابعی که در اختیار داره باید برنامه ریزی کنه و چالش هایی که احتمالاً در زمان تطبیق بهش روبرو میشه ایر پیش بینی کنه. متاسفانه تعداد از جوانای ما اولا که برنامه هایی که طرح میکنن بیشتر برنامه هایشان احساسی هستند تا عقلانی و از احساساتشان منشأ میگیره تا از عقلانیتشان و به همین دلیل در زمان تطبیقش اینها دچار مشکل میشه. بعد یک کمی در رابطه به برنامه ریزی مطالعه کنه، برای برنامه ریزی از کجا شروع کنیم، با کجا ختم کنیم، چه اقداماتی باید صورت بگیره. زمانی که اینی کارها انجام شوه من مطمئن هستم که حداقل برنامه‌ای که به این شکل طرح شوه 70% قابل تطبیق است.
اما نکات کلیدی که ضروری است که در اول باید تو را در نظر بگیرن میشه که برای ما بگوییم؟
در ابتدا چیزی که خیلی زیاد مهم هست جمع‌آوری معلومات است. ما هر اقدام را اگر در خلای معلومات انجام بدیم، این اقدام قطعاً به شکست روبرو میشه. و دومن زمانی که اطلاعات ما جمع‌آوری کردیم و اطلاعات ازش تانیستیم استفاده کنیم، یعنی که تجزیه کرده تانیستیم، تحلیل کرده تانیستیم و خود کلاً بر عموم موضوع مسلط تانیستیم، اون زمان هست که ما زمان بندی میکنیم، بودجه بندی میکنیم و راحت این برنامه را به مرحله تطبیق نزدیک میسازیم. همه باید در نظر بگیرن ما در یک فضای خالی اقدام نمی کنیم. یک فضای رقبای ما هست، شرکای ما هست. این فضا باعث میشه که خیلی از چالش ها در برابر ما قرار بگیره و این چالش ها گاهی وقتا آدم به شکست مواجه میسازه و خیلی از جوان ها با امی یک دو بار شکست خوردن دیگه کلن منصرف میشن. شکست چند بار نباید مانع پیروزی جوان های ما شوه. اینی چیزا رو ما باید قبل از قبل باید خود آگاه بسازیم در رابطه به این موضوعات و بعد من مطمئن هستم که کمک میشه بر که ما برنامه خود رو بتونیم تطبیق کنیم. هر برنامه با توجه به حجمی که داره، با توجه به زمانی که در بر میگیره، زمان بندیش متفاوت است و با توجه به ای که آیا این کار اصلی ما هست یا کار جانبی ما هست متفاوت است و با توجه به همین نکات برنامه خود زمان بندی کنیم.
استاد، ما با شما را جوانا که صحبت کردیم گفتن که ما در سال 1396 برنامه های داشتیم، در تطبیق در جریان سال با مشکلات روبرو شدیم یا دلسرد شدیم. از کدام راه ها یا استفاده کنند تا که دلسرد نشن و امو پلانی که در آغاز سال طرح‌ریزی کردن تا آخر سال امور را تطبیق کنن و عملی بکنن؟
ما مدیریت یک بحث به نام کنترل داریم. در ابتدا، در وسط و در انتهای کار ما کنترل انجام میتیم. اول خود در ابتدای کار یک بار امو برنامه که طرح کردن او برنامه خود کنترل کنه که ببینه چقدر با اهدافش همخوانی داره، چقدر با منابع و امکاناتش همخوانی داره و بعد در جریان کار مثلا حالا ثلث از کار انجام میشه یک بار کنترل کنه ببینه تا حال را کارایی که انجام داده چی عیوب رونما شده، چی نقایص دیده میشه و در نهایت میتونه بر قسمت بعدی اقدامات را روی دست بگیره که او اقدامات اصلاحی باشه، ادامه برنامه خود را به درستی تطبیق کنه و از شکست جوانان جلوگیری میشه.
داشتن یک برنامه منظم، یک پلان منظم چقدر بالای زندگی جوانان اثرگذار است؟
خب اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%. جوانای ما نباید منتظر معجزه باشن، چانس وجود نداره، معجزه در کار نیست، خودشان بر توانمندی های خود باور داشته باشن و برنامه‌ای را طرح کنن که در خور توانمندیشان هست، لازم نیست که از یک کار بزرگ شروع کنن.
خب جوانان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، علی یارت.